نوار شماره 490 او قسمت 15 کتاب جنگ و صلح جلد 4 اثر لئون تولستوی ترجمه کاظم انصاری صفحه 1254 که کالسکی شاهزاده خانم از خانه دور شد، نیکولای که ظاهراً دیگر قدرت نداشت خشم خود را نگه دارد، بلند بلند در برابر سونیا گفت: چرا او به اینجا میآید؟ چه میخواهد؟ حال دیگر من نمیتوانم با این دوشیزگان معاشرت کنم و تمام این مهربانی ها را متحمل شوم. سونیا که به زحمت شادمانی خود را مخفی میساخت گفت: نیکولا، آخ چگونه میتوان چنین سخن گفت؟ او بسیار مهربان و خوب است و ماما او را بسیار دوست دارد. نیکولای جوابی به وی نداد. دلش می‌خواست که دیگر درباره شاهزاده خانم سخنی نگوید. اما کنتس پس از دیدار شاهزاده خانم ماریا هر روز چند بار درباره او سخنی گفت. کنتس از او تمجید می‌کرد و از پسرش می‌خواست که نزد او برود. آرزو داشت که پسرش او را بیشتر ببیند. اما در ضمن هر بار که راجع به وی سخن می گفت بدخلق و عبوس می شد. نیکولای می کوشید در مواقعی که مادرش از شاهزاده خانم سخن می گوید سکوت اختیار کند، اما خاموشی او کنتس را بیشتر خشمگین می ساخت. کنتس به نیکولای می گفت: او دختر بسیار خوب و شایسته است و تو باید به خانه او بروی. تو در آنجا لااقل یکی دو نفر را خواهی دید. تصور می کنم که با ما دلتنگ و افسرده ای. مامان، اما من به هیچ وجه به این کار تمایلی ندارم. پیش از این میخواستی همیشه در میان مردم باشی و حال میل نداری. عزیزم، راستی که من از کار تو سردر نمی آورم. گاهی تلتنگ و افسرده میشوی و زمانی نمیخواهی هیچ کس را ببینی. اما من هرگز نگفتم که افسرده و دلتنگم. مادر گفت: چطور؟ تو خود گفتی که حتی آرزوی دیدن او را هم نداری. او دختر بسیار شایسته است و همیشه مورد پسند تو بوده است. اما حال خدا می داند که ناگهان چه خیالی به سر داری. من نمی دانم چرا همه چیز را از من مخفی می کنند. مامان، به هیچ وجه. ببین، اگر من از تو خواهش می کردم که کار نامطبوعی را انجام دهی، من فقط از تو خواهش می کنم که به بازدید او بروی. ظاهراً ادب و نزاکت ایجاب می کند که من از تو خواهش کردم و حال که تو اسرارت رو از مادرت مخفی میکنی دیگر مداخله ای نخواهم کرد. خب اگر شما میل دارید من خواهم رفت. نه، برای من یک سال است. من خیر و صلاح تو را میخواهم. نیکولای آهی کشید و سبیلش را گاز گرفت و ورقها را گسترد و کوشید تا توجه مادرش را به موضوع دیگری معطوف سازد. روز دوم و سوم و چهارم نیز همین گفتگو تکرار شد. شاهزاده خانم ماریا پس از دیدار راستوفها و آن پذیرایی سرد و غیر منتظر نیکولای معتقد شد که حق با او بود که میل نداشت اول به ملاقات ایشان برود. شاهزاده خانم غرور خود را به کمک خیش فرا خوانده می گفت: من انتظار دیگری جزی نداشتم. مرا با وی کاری نیست. فقط می خواستم پیرزن را که همیشه به من مهربان بود و بسیار مدیون او هستم ببینم. اما این اندیشه و این نحوه قضاوت موجب آرامش و تسلی او نمی شد و چون به یاد این ملاقات می افتاد از کرده خود نادم می گشت. با وجود آنکه تصمیم گرفت که دیگر به ملاقات راستوفها نرود و تمام این ماجرا را فراموش سازد، پیوسته خود را در وضع مبهم و نامعین احساس می کرد و چون از خود می پرسید که موجب رنج و شکنجه اش چیست، ناگزیر اعتراف می کرد که رابطه او با راستوف او را شکنجه می دهد. به یقین می دانست که لحن سرد و مؤدب راستوف مبین احساسات وی نیست، بلکه این لحن را برای استتار موضوع دیگری به کار برده است. شاهزاده خانم ماریا می خواست بداند که آن موضوع چیست و احساس می کرد که تا این موضوع را کشف نکند آرام و قرار نخواهد داشت. روزی در اواسط زمستان در اتاق درس برادرزاده خود نشسته درس و مشق او را مراقبت می کرد. که خدمتکاران نزد وی آمدند و ورود راستوف را به او اطلاع دادند. شاهزاده خانم مصمم شد که راز خود را فاش نکند و پریشانی خود را آشکار ننماید و با مادام بورین به اتاق پذیرایی رفت. با مشاهده قیافه نیکولای از همان لحظه نخست دریافت که او فقط برای انجام وظیفه و رعایت ادب آمده است و مصمم شد که با همان لحنی که نیکولای اختیار کند با وی سخن بگوید. ایشان راجع به سلامتی مزاج کنتس و آشنایان مشترک خود با آخرین اخبار جنگ گفتگو کردند و چون آن مدت مختصر که آدم معاشرت توقف مهمان را ایجاب می کند سپری شد، نیکولای برخاست و خواست برود. شاهزاده خانم ماریا به کمک مادموازل بورین گفتگو را بسیار گرم نگه داشت، اما در آخرین دقیقه در آن موقع که نیکولای برخاست از گفتگویی که با وی ارتباط نداشت بسیار خسته شد و این اندیشه که چرا تنها نصیب او از شادمانی های زندگی تا این درجه اندک است چنان او را به خود مشغول داشت که با خاطر پریشان چشمهای تابناک خود را پیش رو دوخته متوجه برخاستن نیکولای نشد و همچنان بی حرکت به جای خود نشست. نیکولای به وی نگریست، ولی چون میل نداشت چنین وانمود کند که پریشانی وی را دریافته، چند کلمه با مادموازل بورین سخن گفت و دوباره به شاهزاده خانم نگریست. او همچنان بی حرکت نشسته بود و بر چهره ظریفش آثار رنج و شکنجه دیده می شد. ناگهان دل نیکولای به حال او سوخت و تصور مبهمی به خاطرش راه یافت که شاید او مسبب اندوه و غمی باشد که بر چهره شاهزاده خانم منعکس گشته است. دلش می خواست به وی کمک کند و سخن مطبوع و دلپذیری را به او بگوید، اما چون برای بیان منظور خیش کلمه‌ای نیافت گفت: شاهزاده خانم، خداحافظ. شاهزاده خانم ماریا به خود آمد و برافروخته آهی عمیق برآورد و چنان که گویی از خواب بیدار شده باشد گفت: آه، معذرت می‌خواهم کنت، به این زودی می‌روید؟ خب، خداحافظ. نزدیک بود بالش کنتس را فراموش کنم. مادموازل بورین گفت: صبر کنید، من الان آن را می‌آورم. و از اتاق بیرون رفت. هر دو خاموش شدند. گاه گاه به یکدیگر می نگریستند. بالاخره نیکولای با لبخند اندوهناکی گفت: آری شاهزاده خانم، به نظر می رسد که مدت زمانی از آن وقت که برای نخستین بار ما یکدیگر را ملاقات کردیم نگذشته، اما چنین نیست. در این مدت حوادث بسیاری در جهان روی داده است. در آن موقع ما چقدر بدبخت به نظر می رسیدیم، ولی من حاضرم هرچه از من بخواهند بدهم تا آن زمان بازگردد، اما برگشتن آن امکان ندارد. در آن هنگام که نیکولای این سخن را می گفت، شاهزاده خانم با نگاه تابناک خود خیره خیره به چشم او می نگریست. پنداشتی می کوشد آن مفهوم پنهانی کلمات او را که بیان کننده ی احساسات او بود دریابد. شاهزاده خانم ماریا گفت: آری آری کنت، اما سببی ندارد که شما برگذشته تأسف بخورید. چنان که من اکنون زندگی شما را درک می کنم، شما همیشه با لذت و سرور آن را به خاطر خواهید آورد، زیرا فداکاری که اینک شما... نیکولای شتابان سخن او را بریده گفت: نه، من تمجید شما را نمی پذیرم، بلکه برعکس، من پیوست خود را ملامت می کنم، اما این گفتگو به هیچ وجه جالب و مسرت انگیز نیست. و با این سخن نگاه او حالت سرد و بی‌اعتنایی سابق را به خود گرفت. اما شاهزاده خانم ماریا دیگر در وجود وی همان جوانی را دید که می شناخت و دوست می داشت و اینک فقط با این مرد سخن می گفت. شاهزاده خانم ماریا گفت: تصور می کردم که به من اجازه می دهید در این باب با شما گفتگو کنم. من با شما و با خانواده شما بسیار نزدیک شده بودم و تصور می کردم که شما همدردی مرا بی جا نخواهید شمرد، اما من اشتباه می کردم. ناگهان صدای او به لرزه افتاد، ولی بیدرنگ به خود آمده به سخن افزود: من سبب آن را نمی دانم، اما شما پیش از این چنین نبودید. نیکولای آهسته گفت: هزاران علت دارد. روی کلمه علت دارد مخصوصا تکیه کرد. شاهزاده خانم، از شما متشکرم. گاهی دشوار است. صدای باطنی به گوش جان شاهزاده خانم ماریا می گفت: پس علتش این است، علتش این است. شاهزاده خانم ماریا به خود می گفت: تنها این نگاه شادمان و مهرامیز و تنها این ظاهر زیبایی او نبود که من دوست می داشتم. من به روح پاک و فداکار او پی برده بودم، آری او اینک فقیر است و من غنی هستم. آری فقط بدین سبب. آری اگر این وضع وجود نداشت، پس در حالی که لطف و محبت سابق او را به خاطر می آورد و به چهره مهربان و اندوهناک وی می نگریست، علت سردی و بی اعتنایی او را دریافت. بی اختیار به سوی او رفت و تقریبا با فریاد گفت: کنت، به چه سبب؟ به چه سبب؟ به من بگویید که به چه علت؟ شما باید بگویید. نیکولای خاموش بود. شاهزاده خانم ماریا به سخن ادامه داد: من نمیدانم که دلیل شما چیست، اما برای من دشوار است. برای من این مطلب را به شما اعتراف میکنم. شما به سببی میخواهید مرا از محبت سابق خود محروم سازید و این وضع برای من دردناک است. چشمانش اشکالود شد و صدایش در گلو شکست. در زندگی من خوشی و سعادت چنان نادر بوده است که تحمل هر زیان، هر قدر هم کوچک باشد، برای من دشوار است. مرا ببخشید. خداحافظ. ناگهان به گریه افتاد و از اتاق بیرون رفت. نیکولای کوشید تا او را متوقف سازد و فریاد کشید: شاهزاده خانم، صبر کنید. برای رضای خدا شاهزاده خانم. شاهزاده خانم به عقب سر نگریست. ایشان چند لحظه خاموش به چشم یکدیگر نگریستند و آنچه بعید و ناممکن به نظر می رسید، ناگهان نزدیک و امکان پذیر و غیر قابل اجتناب شد. هفتم. پاییز سال 1814 نیکولای با شاهزاده خانم ماریا ازدواج کرد و با همسر و مادر خود و سونیا در تپه‌های لیسی مسکن گرفت. در مدت 3 سال بدون فروش املاک همسرش بقیه قروض پدر را پرداخت و پس از دریافت اندک میراثی که از دختر عمویی به وی رسید، بدهی خود را به پیر نیز ادا کرد. 3 سال دیگر گذشت و در حدود سال 1820 وضع مالی نیکولای چنان مرتب شد که ملک کوچکی را در مجاورت تپه‌های لیسی خرید و برای بازخرید ملک پدری آترادونوویه که منبع رویاهای شیرین و محبوب او بود به مذاکره پرداخت. نخست از روی اجبار و احتیاج به امور کشاورزی مشغول شد، اما به زودی با چنان عشق و علاقه ای به آن پرداخت که فلاحت تقریبا به صورت یگانه اشتغال محبوب او درآمد. نیکولای ملاک ساده‌ای بود و آن تجدد و اصلاحات انگلیسی معاب را که مخصوصاً آن زمان مد شده بود دوست نمی داشت. به کتب علمی کشاورزی می خندید و کارگاه‌ها و محصولات گران قیمت و کشت بذرهای گرانبها را دوست نداشت و روی هم رفته به هیچ یک از رشته‌های کشاورزی ویژه مشغول نمی شد، بلکه همیشه بهبود ملک خود را روی هم در نظر داشت. در ملک او ازوت و اکسیژن که در زمین یا هوا وجود دارد از اشیای اصولی شمرده نمی شد و گاواهن مخصوص و کود مؤثر نبود، بلکه نیکولای به آن افزار اصلی که به وسیله آن هم ازوت و هم اکسیژن و هم کود و هم گاواهن مورد استفاده قرار می گرفت، یعنی به موژیک های کارگر توجه داشت. هنگامی که نیکولای به امور کشاورزی شروع کرد و در رشته های مختلف آن به مطالعه و تعمق پرداخت، موژیک ها توجه خاص او را به خود معطوف داشتند. موژیک ها نه تنها به عنوان افزار کار، بلکه به صورت هدف و مقیاس سنجش در نظرش مجسم شد. نخست در احوال موژیک ها مطالعه می کرد و می کوشید دریابد که ایشان به چه نیازمندند و چه چیزی را زشت یا نیکو می شمارند. نیکولای در ظاهر فقط چنین وانمود می کرد که دستور می دهد و فرمان صادر می کند، ولی در حقیقت شیوه عمل و طرز مکالمه و نظریات دهقانان را درباره آنچه زشت یا نیکو بود فرا می گرفت. و چون به ذوقیات و تمایلات ایشان پی برد، زبان ایشان را آموخت و مفهوم پنهانی سخنان ایشان را دریافت و خود را نزدیک و شبیه ایشان احساس کرد. تازه در آن موقع شجاعانه اداره امور املاک و رهبری موژیک‌ها را به عهده گرفت، یعنی همان وظیفه‌ای که انجام آن را از وی مطالبه می‌کردند انجام داد، چنان که مدیریت نیکولای درخشان‌ترین نتایج را به بار آورد. نیکولای هنگامی که اداره امور املاک را به عهده گرفت، یک باره بدون اشتباه با هوش و فراست خود همان اشخاص را به عنوان مباشر و کت خدا انتخاب کرد که اگر موژیک ها حق انتخاب کردن داشتند نیز ایشان را بر می گذیدند. به علاوه هرگز ضرورت پیدا نکرد که آنان را تغییر دهد. نیکولای قبل از آنکه درباره خواص شیمیایی کود تحقیق کند، پیش از آنکه به حساب ها یا چنان که با تمسخر می گفت به بدهی و طلب خود رسیدگی نماید، در میزان دارایی و تعداد احشام دهقانان تحقیق کرد و با تمام وسایل ممکنه بر کمیت و کیفیت آن افزود. به خانواده های روستاییان تا حد امکان کمک میکرد و به آنان اجازه تفرقه و پراکندگی نمیداد. تنبلان و فاسدان و ضعیفان را تعقیب میکرد و میکوشید تا ایشان را از اجتماع جدا سازد. به همان اندازه که هنگام کشت و موقع برداشت محصول یونجه و گندم مزارع خود مراقبت میکرد، در مراقبت کشت و برداشت محصول موژیک ها نیز میکوشید. شماره مالکینی که می توانستند مانند نیکولای از مزارع خود استفاده کنند و در شرایط مساوی به اندازه وی آیدی داشته باشند انگشت شمار بود. او میل نداشت با خدمتکاران زرخرید سر و کاری داشته باشد و ایشان را مفتخار و انگل می نامید و همه می گفتند که او ایشان را تنپرور و تنبل بار می آورد. هنگامی که صدور دستوری در مورد خدمتکاران زرخرید ضرورت پیدا می کرد، مخصوصا وقتی مجازات یکی از ایشان لازم می شد، او دچار تردید و تزلزل می گشت و با همه کس در خانه مشورت می کرد. ولی هنگامی که ممکن بود به جای یکی از روستاییان خدمتکار زرخریدی را به نظام وظیفه بفرستد، بدون تردید به این عمل دست می زد. نیکولای در صدور تمام دستورهایی که به موژیک ها مربوط می شد، هرگز کمترین تردید را به خود راه نمی داد. او می دانست که با دستورهای او همه کس به جز یک یا چند نفر موافقت دارند. نیکولای هرگز به خود اجازه نمی داد که به پیروی از امیال خود کسی را مجازات کند و بر ساعات بیگاری او بیفزاید یا برعکس تسهیلاتی برای او فراهم سازد و به وی پاداش دهد. او نمی توانست بگوید که ملاک سنجش او در کارهای مثبت و منفی چیست، اما این ملاک سنجش در نزد او ثابت و تزلزل ناپذیر بود. اغلب اوقات وقتی با عدم موفقیت یا بی نظمی در کارها روبرو می شد، با خشم و اندوه می گفت با ملت روس ما، و تصور می کرد که نمی تواند وجود موژیک های روس را تحمل کند. اما او با دل و جان خود همین ملت روس و شیوه زندگی او را دوست داشت و فقط به این جهت یگانه روش و تدبیری را در کشاورزی نتایج نیکو به بار می آورد استقبال می نمود و پیشه خود می ساخت. کنتس ماریا بر این عشق و میل شدید شوهر خود قبطه می خورد و متاسف بود که خود نمی تواند در آن سهیم باشد، اما از شادی ها و غم هایی که این جهان، جهانی که او از آن دور و بیگانه بود، برای نیکولای فراهم می ساخت چیزی درک نمی کرد. او نمی توانست دریابد که به چه سبب نیکولای وقتی سپیده دم از خواب برمی خواست و تمام صبح را در مزرعه یا محوطه خرمنکوبی می گذراند و از کار کشت یا درو و برداشت محصول برای صرف چای مراجعت می کرد، تا این اندازه زنده دل و سعادتمند است. شاهزاده خانم ماریا درک نمی کرد که نیکولای وقتی با وجد و اشتیاق از موژیک ثروتمندی به نام ماتوی پرمیشین که تمام شب را با خانواده خود برای خرمن کردن گندم درو شده بیدار مانده و قبل از آن که دیگران شروع به درو کنند محصول خود را خرمن کرده است سخن می گفت، به چه سبب شادمان و مسرور بود. او نمی دانست که نیکولای به چه سبب وقتی باران گرم و ریزی روی مزارع خشک جو می بارد، در موقع حرکت از پنجره به سمت بالکن با شادمانی تبسم می کرد و چشمک می زد. یا به چه علت هنگامی که در روزهای درو و برداشت محصول باد ابر سیاه طوفانی را پراکنده می ساخت و نیکولای با چهره سرخ و آفتاب زده و عرق‌آلود در حالی که مویش بوی علف می داد از محوطه خرمنکوبی باز می گشت، دست ها را به هم می سایید و می گفت: خب فقط یک روز دیگر کافی است تا محصول من و دهقانان به محوطه خرمنکوبی حمل شود. کنتس ماریا این مسئله را کمتر می توانست درک کند که چرا نیکولای با چنین قلب مهربان و آمادگی همیشگی برای برآوردن آرزوهای وی وقتی تقاضای زنان روستایی یا موژیک‌ها را برای معاف شدن از کار از زبان او می‌شنید تقریبا مایوس و نومید می‌شد و چرا او یعنی همان نیکولای مهربان و خوشتینت مصرانه از انجام تقاضای او در این مورد امتناع می‌ورزید و از او خواهش می‌کرد که در کاری که به وی مربوط نیست مداخله ننماید. کنتس ماریا احساس می‌کرد که نیکولای جهان خاصی دارد که مورد عشق و علاقه آتشین اوست و در این جهان قوانینی معتبر است که او قدرت درک آنها را ندارد. چنان که شاهزاده خانم ماریا از نیکویی‌های نیکولای به زیر دستانش شکایت می‌کرد و اعمال او را در این باره می‌ستود، نیکولای خشمناک می‌شد و جواب می‌داد: به هیچ وجه، هرگز این عمل منظور من نبوده است. من برای خیر و رفاه ایشان حتی انگشت کوچک خود را هم حرکت نمی دهم. تمام داستانهای خیر و صلاح هم نوعان ما شعر و افسانه پیرزنان است. تنها منظور و هدف من این است که فرزندان ما به گدایی نیفتند. من باید تا مدتی که زنده هستم ثروتی برای ایشان بیاندوزم. همینو بس. پس مشتهای خود را گره کرده می گفت: برای انجام این منظور نظم و خشونت لازم است. و سپس به سخن خود می افزود: و البته انصاف و عدالت، زیرا اگر دهقان لخت و گرسنه باشد و فقط یک اسب لاغر در طویله داشته باشد، نه می تواند برای خودش کار مفیدی انجام دهد و نه برای من. بیشک چون نیکولای هرگز به این اندیشه نمی افتاد که آنچه انجام می دهد برای رفاه حال دیگران و از نظر زهد و پرهیزکاری است، طبیعتاً هر کاری را که انجام می داد ثمر بخش بود. ثروت نیکولای به سرعت رو به فزونی می رفت و روستاییان دهکده مجاور نزد او می آمدند و از وی خواهش می کردند که ایشان را از اربابانشان بخرد و تا مدتها پس از مرگش مردم خاطرات فرمان روایی او را گرامی و محترم می داشتند و می گفتند ارباب خوبی بود. اول به فکر دهقانان بود و پس از آن به فکر خود. او مراعات کسی را نمی کرد ولی روی هم ارباب حقیقی بود. یگانه چیزی که گاهی نیکولای را در اداره امور املاک خود رنج می‌داد، مزاج آتشین او بود که می‌خواست به عادت قدیمی حصاری مشتهای خود را به کار اندازد. در آغاز کار این رفتار خود را به هیچ وجه شایسته ملامت و سرزنش نمی دانست. اما در سال دوم عروسی نظریه او نسبت به این نوع مجازات ناگهان تغییر یافت. یک بار در فصل تابستان کدخدای باگوچاروف که جانشین درون متوفا شده و متهم بود که بسیار حقباز و سهلنگار است فرا خوانده شد. نیکولای نزد او به هشتی رفت و پس از نخستین جواب‌های کدخدا از دهلیز صدای فریاد و ضرباتی به گوش رسید. هنگامی که نیکولای برای صرف چاشت به خانه مراجعت کرد، به نزد همسرش که در اتاق نشسته و سر را روی قاب گلدوزی خم کرده بود رفت و با عادت خیش داستان کدخدای باگوچاروف را حکایت کرد. کنتس ماریا در حالی که سرخ و سفید می شد و لبها را به هم می فشرد، همچنان سر را خم کرده نشسته بود و به شوهرش کلمه جواب نمی داد. نیکولای از یادآوری یکی از صحنه های برخورد خود با کدخدا به خشم و غضب آمده گفت: عجب رزل وقیحی است، اگر لااقل به من می گفت که مست بوده است و ندیده. پس ناگهان پرسید: ماری چی شده؟ کنتس ماریا سر برداشت، میخواست سخنی بگوید اما دوباره سر به زیر افکند و لبها را جمع کرد. چی شده عزیزم؟ تو را چه میشود؟ کنتس ماریا یه نازیبا همیشه انگامی گریستن زیبا جلوه میکرد. او هرگز از درد و خشم نمیگریست، بلکه همیشه از اندوه و تأثر گریه میکرد و هنگامی که میگریست چشمهای تابناکش بسیار جذاب و گیرا میشد. هنوز نیکولای دست او را به دست نگرفته بود که ماریا به گریه افتاد. نیکولای، من میدیدم او مقصر است، اما تو چرا نیکولای؟ و با دستها صورتش را پوشاند. نیکولای خاموش و برافروخته از وی دور شد و به گام زدن پرداخت. او میدانست که همسرش برای چه میگرید، اما نمیتوانست یک باره با وی موافقت نماید و آنچه را از کودکی به آن خو گرفته است و عادی میشمارد زشت و ناشایسته بداند. نیکولای از خود میپرسید آیا اینها احساسات بیجا و افسانه های زنانه است یا اینکه ماریا حق دارد؟ قبل از آنکه این مسئله را پیش خود حل کند، بار دیگر به چهره رنج کشیده و پرمحبت وی نظر کرد و ناگهان دریافت که ماریا حق دارد و اصولا مدت هاست که او در پیشگاه وجدان خود از این رفتار خیش شرمسار است. پس به همسرش نزدیک شده آهسته گفت ماری، به تو قول می دهم که این عمل دیگر تکرار نخواهد شد. و مانند کودکی که تقاضای عفو و بخشایش می کند، لرزان لرزان تکرار کرد، هرگز تکرار نخواهد شد. قطرات اشک با سرعت بیشتر از چشمهای کنتس فرو می ریخت. دست شوهرش را گرفت و بوسید. برای تغییر دادن موضوع گفتگو، به دست او که انگشتری با تصویر سر لاوکون در یکی از انگشتهای آن بود نگریسته گفت نیکولا، چه وقت نگین انگشتر خود را شکسته ای؟ نیکولای برافروخته گفت امروز، در همان موقع. آخ ماری، دیگر این مطلب را به یاد من نیاور. پس به نگین انگشتری خود اشاره کرده به سخن افزود به شرافت خود با تو عهد می کنم که این عمل را دیگر انجام ندهم. بگذار این نگین شکسته تا ابد برای من یادآور این صحنه باشد. از آن موقع به بعد نیکولای همین که هنگام بحث و گفتگو با کت خدا و مباشر تحریک می شد و می خواست مشتها را گره کند، نگین شکسته را در انگشت می چرخاند و دیگر به صورت طرف نمی نگریست. با این حال سالی یکی دو مرتبه خود را فراموش می ساخت و بی اختیار نقض عهد می کرد و سپس نزد همسرش می آمد، به گناه خود اعتراف می نمود و قول می داد که این بار آخرین مرتبه خواهد بود و به همسرش می گفت ماری، تو حتما مرا تحقیر میکنی، من سزاوار تحقیر تو هستم. کنتس ماریا که میکوشید او را تسلی دهد با اندوه میگفت در این مواقع اگر نمیتوانی خودداری کنی زودتر آن محل را ترک کن و از آنجا دور شو. در اجتماع اشراف دهکده نیکولای مورد احترام بود، اما او را دوست نداشتند چون علایق اشرافیت توجه او را به خود مشغول نمیداشت. ادهی او را مغرور و دیگران مردی احمق میپنداشتند. سراسر تابستان او از زمان کشت بهاری تا برداشت محصول صرف اشتغال به امور فلاحتی میشد. در فصل پاییز با همان جدیت و پشتکاری که در امور کشاورزی داشت یکی دو ماه به شکار میپرداخت. زمستانها به دهکده های دیگر میرفت و یا وقت خود را به مطالعه میگذراند. بیش از همه به مطالعه کتب تاریخی میپرداخت که سالیانه در ازای مبلغی مشترک بود. چنان که می گفت برای خود کتابخانه‌ای حسابی ترتیب داده بود و با خود عهد کرده بود که تمام کتبی را که می خرد مطالعه کند. نیکولای با قیافه پرابهتی در دفتر کار خود می نشست و مشغول خواندن می شد. نخست مطالعه جزو وظایف وی به شمار می رفت و سپس تدریجاً به صورت سرگرمی عادی او در آمد که او را خرسند می ساخت. چنان که میپنداشت به کار جدی اشتغال دارد. نیکولای به جز مواردی که به دنبال کارهای خود میرفت، اغلب اوقات زمستان را در خانه به سر میبرد و در میان خانواده خود مینشست و در علایق و مناسبات میان مادر و اطفال مداخله مینمود. او پیوسته به همسرش نزدیکتر میشد و روز به روز روح وی را گنجینه محاسن مییافت. سونیا از موقع عروسی نیکولای در خانه او میزیست. نیکولای حتی پیش از ازدواج خود در حالی که خود را مقصر می شمرد و و سونیا تحسین میکرد، آنچه را که میان او و سونیا گذشته بود برای همسرش حکایت کرد. بعد شاهزاده خانم ماریا تقاضا نمود که با دخترموی او مهربان و گشاده رو باشد. کنتس ماریا تقصیر شوهرش را کاملا دریافت و خود را نیز در مقابل سونیا گناهکار میپنداشت. تصور میکرد که ثروت وی در انتخاب نیکولای مؤثر بوده است. هرگز نمیتوانست سونیا را ملامت کند و آرزو میکرد که او را دوست داشته باشد. اما نه تنها او را دوست نمیداشت، بلکه اغلب اوقات از او کینه به دل میگرفت و نمیتوانست بر خشم و کینه خود غالب شود. روزی درباره سونیا و بی‌عدالتی خود نسبت به وی با دوست خیش ناتاشا گفتگو میکرد. ناتاشا گفت: میدانی چیست؟ تو انجیل بسیار خوانده‌ای. در این کتاب مقدس آیه‌ای است که با وضع سونیا متناسب است.